این صدای رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر بخیر. امروز شنبه 9 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 29 ماه ژانویه سال 2011 میلادی است. به مجله یک ساعته شامگاهی ما خوش آمدید. گزارش، گفتگو، تحلیل، همه به جای خود، اما با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. از همکارم رویا کریمی مجد، تازه ترین خبرها چه هست خانم مجد؟
آیه امیرحسین موسوی نقطه آغازین اعتراض اعراب رو تظاهرات میلیونی جنبش سبز دونستن و در همین امروز فرزند ارشد آقای مهدی کروبی، آقای حسین کروبی، بعد از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. و البته مهمترین خبر هم طبق روال چند روز گذشته مصر هست و اون که تظاهرات در شهرهای مهم مصر برای پنجمین روز ادامه پیدا کرده،
هرچند که کابینه هم منحل شد اما حسنی مبارک بر سر جاشه. سپاسگزارم. بشنویم.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و تلویزیون دولتی ایران اعتراض‌های مردم در کشورهای عربی را پس لرزه‌های انقلاب اسلامی خواندند، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران نقطه آغاز این اعتراض‌ها را تظاهرات میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتیجه انتخابات دانست. به نوشته وبسایت خبری کلمه، میرحسین موسوی روز شنبه در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و تونس نوشت: برای کشف راز این پیوندها و مشابهتها لازم نیست جای دوری برویم، کافی است شیوه انتخابات اخیر مصر را با انتخابات خود مقایسه کنیم و اینکه رئیس شورای نگهبان از بی‌نیازی به آرای میلیون‌ها شهروند سبز سخن می‌راند. این رهبر مخالفان دولت در ایران همچنین به شباهت‌های موجود میان حکومت‌های ایران و مصر در قطع اینترنت و سایر کانال‌های ارتباطی در آستانه اعتراض‌های ضد حکومتی اشاره کرده است. حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، که صبح امروز شنبه بازداشت شده بود، پس از چند ساعت آزاد شد. وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی پیشتر گزارش داده بود که حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت در پی احضار به زندان اوین تهران بازداشت شده است. خانواده ی آقای کروبی اما ساعتی پس از انتشار این خبر به رادیو فردا گفتند که حسین کروبی بدون قرار وثیقه آزاد شده است. سهام نیوز پیش از این علت بازداشت آقای کروبی را نقد بانیان اصلی جنایت کهریزک از طریق توضیح مواضع مهدی کروبی توصیف کرده بودند. به رغم استعفای کلیه اعضای کابینه مصر و وعده‌های حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور برای انجام اصلاحات، روز شنبه تظاهرات در شهرهای قاهره و اسکندریه برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. یکی از معترضان با نام محمد درباره خواست تظاهر کنندگان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید زمان برای مبارک به عقب باز نخواهد گشت و آنچه وی سیاست فریب مردم نامید راه به جایی نخواهد برد. به گفته این معترض مصری، مردم خواهان آزادی، تغییر قانون اساسی، تغییر پارلمان و کنار رفتن حسنی مبارک هستند. داریوش همایون، روزنامه‌نگار و وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در حکومت محمد رضا شاه پهلوی، شامگاه جمعه در 81 سالگی در ژنو سوئیس درگذشت. آقای همایون در پی زایعه مغزی چند روز اخیر را در بیمارستان و در حالت کما به سر برده بود. داریوش همایون که در پی انقلاب 57 از ایران مهاجرت کرده بود، پایه‌گذار حزب مشروطه ایران و از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون سلطنت طلب به شمار می‌رود. آقای همایون که جزء روزنامه‌نگاران با سابقه ایران محسوب می‌شود، در سال 1346 روزنامه آیندگان را به عنوان نخستین روزنامه سراسری صبح ایران پایه‌گذاری کرده بود. زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی، سحرگاه روز شنبه در تهران اعدام شد. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اتهام خانم بهرامی را فروش و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده است. به گفته خانواده خانم بهرامی، وی پیشتر به جرایم امنیتی و به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی بازداشت شده و 10 ماه در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین نگهداری شده است. دختر زهرا بهرامی هفته گذشته در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرده بود که مادرش در زمان محاکمه خود به قاضی صلواتی، قاضی پرونده، گفته است که اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر را به اجبار و از روی استیصال پذیرفته است. زهرا بهرامی در جریان تظاهرات 6 دی ماه سال 88 اعتراضات روز عاشورا دستگیر شده بود.
با سپاس از رویا کریمی مجد و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. هرچند حسنی مبارک کابینه مصر را منحل کرد، اما از نارامی ها چیزی کاسته نشد. مردم مصر چه می خواهند؟ به جستجوی پاسخ این پرسش خواهیم رفت. ایران هم از مقامات مصری خواسته است صدای مردم خود را بشنوند و خواسته های آنها را عملی کنند. داریوش همایون، روزنامه‌نگار و وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در دوران محمد رضا شاه پهلوی، دیشب درگذشت. بالاخره پس از 22 روز از شروع بازی‌های جام ملت‌های آسیا، بازی فینال فرا رسیده. و پیک فرهنگ. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اعتراضات در مصر وارد پنجمین روز خود شد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، در واکنش به اعتراضات مردم کشورش دولت را منحل کرد. اما با این وجود اعتراضات معترضان مصری امروز شنبه نیز در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت. مردم مصر چه می خواهند و آیا به هدفشان خواهند رسید یا خیر؟ این پرسش ها محور گزارشی تحلیلی است که همکارم محمد رضا کاظمی ارائه می کند.
مغازه ها و بانک های سوخته، خیابان های فرشده با پاره سنگ و معترضانی که به شکلی خستگی ناپذیر به اعتراض های خود ادامه می دهند. چند شهر بزرگ مصر در 5 روز گذشته صحنه اعتراض هزاران تن از مخالفان دولت بود است. حتی وعده های جمعه شب حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر مبنی بر اصلاحات و تصمیم او برای منحل کردن دولت هم سودی نداشته است. طارق الشمبی، خبرنگار شبکه تلویزیونی الحره در قاهره.
امروز چندین تظاهرات در مناطق مختلف شهرهای قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه و سوئز برگزار شد. معترضان همگی خواستار کنارگیری حسنی مبارک هستند. اونا از سخنرانی جمعه شب مبارک درباره تغییر دولت قانع نشدند و میگن دولت مهم نیست. کل نظام سیاسی مصر مطرحه.
محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اکنون در نقش یکی از رهبران مخالفان دولت حسنی مبارک فعالیت می‌کند، حتی واکنش رئیس جمهوری مصر را توهین‌آمیز می‌داند.
او ظاهراً پیام مردم مصر را متوجه نشده. در واقع این توهین به شعور مردم مصر که تنها پاسخ به خواسته هاشون این باشه که بگیم من یک دولت جدید تشکیل میدم. مردم خیلی خوب میدونن که همه امور کشور در دست مبارکه و من امیدوارم پیش از اینکه اوضاع وخیم بشه او پیام مردم را درک کنه. I hope you will
understand the message before things will get ugly. به گفته تحلیلگران، موفقیت مردم تونس در سرنگونی دولت زین العابدین بن علی، فردی که حدود 23 سال رئیس جمهوری کشورش را بر عهده داشت، به الگویی برای مردم مصر تبدیل شده و آنها نیز امیدوارند حسنی مبارک را که در 30 سال گذشته رئیس جمهوری بلا منازع کشورشان بوده، از قدرت خلع کنند. حامد عبدالصمد، پژوهشگر و نویسنده مصری مقیم آلمان که به زبان فارسی هم مسلط است، بر این باور است که شورش مردم مصر در حقیقت بخشی از یک حرکت جهان شمول است که بر سرتاسر جهان اسلام تأثیر خواهد داشت.
خب در ظاهر هم خوب واضح است که قسمت ناراضی مردم که در تمام دول مخصوصا در دنیا اسلام وجود دارند و از سیستم اداری دولتی خود ناراض می باشند و عوامل معین باعث می شه که به شکل فعال و تصادم انجام بگیره. این صورت عام است و ایده مورد مصر هم صدق میکنه. البته احمدش از ساحه خود مصر تجاوز میکنه و نه تنها مثل که جریان تونس بر مصر تاثیر کرد، نه تنها در شمال افریقا بلکه در شرق میانه هم و مخصوصا در حل یا بحران مسئله مهم فلسطین بین اسرائیل و اعراب نقش مهم خواهد داشت. نتیجهش یا منفی بوده میتونه در جریان و یا مثبت، لیکن به گمان غالب تاثیر بر طول مدت تأثیر مثبت خواهد داشت.
آقای عبدالصمد درباره احتمال کنارگیری حسنی مبارک میگوید:
بجای رسیدن اعتراضات مردم حتمی نیست که منجر به بدر رفتن آقای مبارک شود، ولی به صورت مطلق گفته آدم میتونه که یک تغییر قابل ملاحظه صورت خواهد گرفت.
اما مخالفان دولت مصر میگویند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد تا به هدفشان که همان سرنگونی حکومت حسنی مبارک است دست یابند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با گذشت پنجمین روز از اعتراضات و ناآرامی‌ها در مصر، ایران از مقامات مصری خواست صدای مردم خود را بشنوند و به خواسته های آنها عمل کنند. این در حالی است که به دنبال تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری، نیروهای امنیتی و لباس شخصی به سرکوب مردم و تظاهر کنندگان پرداختند و هنوز تعداد کشته شدگان این حوادث در ایران مشخص نیست. فرین عاصمی از رادیو فردا نگاهی دارد به واکنش رسمی جمهوری اسلامی به اعتراضها در مصر.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنشی رسمی به ناآرامی‌های چند روز اخیر مصر که دست کم 95 کشته بر جای گذاشته است، تظاهرات مصریان را حرکتی عدالت خواهانه توصیف کرد. آقای مهمانپرست همچنین اضافه کرد که مردم مصر که از روز سه‌شنبه گذشته در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند، به دنبال تحقق خواسته‌های ملی و اعتقادی خود هستند. این مقام جمهوری اسلامی ماه گذشته در واکنش به تحولات اخیر در کشور تونس هم که به فرار رئیس جمهوریان به عربستان انجامید اعلام کرده بود که برای جمهوری اسلامی اجرای خواست ملت تونس اهمیت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از مقامات کشور مصر و نیروهای امنیتی و پلیس خواست است که از برخورد خشونت‌آمیز با مردم خودداری کنند. این در حالی است که در جریان اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها آشکارا به سرکوب خشونت‌بار مردم دست دادند و هنوز تعداد دقیق کشته شدگان این اعتراضات مشخص نیست. در پی انقلاب یاس در کشور تونس و ناآرامی‌های کنونی در مصر که در اعتراض به فساد و فقر صورت می‌گیرد، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها کوشیدند این اعتراض‌ها را حرکتی اسلامی و خیزش اسلامی معرفی کنند. از جمله آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه حوادث کنونی در مصر، تونس، اردن و یمن را پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت که دوران دیکتاتورهای مورد حمایت غرب در جهان عرب به پایان رسیده است.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقیست. radiofarda.com
عزیزان، هم اکنون خبری به دست ما رسید. در ادامه اعتراض‌های گسترده خیابانی در شهرهای عمده مصر، حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی مصر را به عنوان معاون خود معرفی کرد. سرلشکر عمر سلیمان از 7 سال پیش ریاست سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی مصر را عهده‌دار بوده است. مطبوعات غربی پیش از این از سرلشکر سلیمان به عنوان یکی از قدرتمندترین چهره‌های اطلاعاتی امنیتی در خاورمیانه نام برده بودند. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که به رغم استعفای تمامی اعضای هیئت دولت مصر، اعتراض‌ها روز شنبه نیز برای پنجمین روز متوالی ادامه یافته است. معترضان خواستار برکناری شخص حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری شدند. و عزیزان، اجازه بدید که برگردیم به روال عادی و گزارش بعدی در مورد داریوش همایون خواهد بود. داریوش همایون، روزنامه نگار و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی، شامگاه جمعه دیشب در 81 سالگی در شهر ژنو در سوئیس درگذشت. او در پی یک زایعه مغزی چند روز اخیر را در بیمارستان و در حالت کما به سر برده بود. داریوش همایون که در پی انقلاب 57 از ایران مهاجرت کرده بود، پایه‌گذار حزب مشروطه ایران و از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون سلطنت طلب به شمار می‌رفت. بهروز کارونی از رادیو فردا.
داریوش همایون که در سال 1307 خورشیدی در تهران به دنیا آمد، فعالیت سیاسی خود را از سنین جوانی و با شرکت در گروهی به نام نهضت محصلین آغاز کرد. در جریان فعالیت در این گروه بود که بر اثر حادثه‌ای داریوش همایون از ناحیه پا دچار آسیب شد. وی سپس فعالیت سیاسی خود را با پیوستن به حزب راست افراطی سومکا، حزبی با تمایلات شدید ناسیونالیستی، ادامه داد. به نوشته وبسایت تلاش آنلاین، داریوش همایون که در دوره فعالیت این حزب و در دوره دولت دکتر محمد مصدق دوبار دستگیر و به زندان محکوم شد، به گفته خود او از این حزب که پدیده ناپسند با گرایش فاشیستی زننده بود خارج شد. در پی کودتای 28 مرداد سال 1332، داریوش همایون در روزنامه اطلاعات به عنوان نمونه خوان و مصحح مشغول به کار شد. پس از آن او دوره دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران را به پایان رساند و به تدریس در همان دانشکده پرداخت و همزمان در سرویس خارجی روزنامه اطلاعات کار خود را ادامه داد. به نوشته وبسایت تلاش آنلاین، داریوش همایون در سال 1337 و در سن 30 سالگی سردبیر سرویس خارجی روزنامه اطلاعات شد و در سال 1341 با رفتن به مؤسسه انتشارات فرانکلین به کار روزنامه‌نگاری پایان داد. اما داریوش همایون دوباره به صحنه مطبوعات بازگشت با راه اندازی روزنامه آیندگان در آذر ماه سال 1346 که نخستین روزنامه سراسری صبح ایران محسوب می شد. هوشنگ نهاوندی، رئیس پیشین دانشگاه و وزیر سابق در ایران و استاد دانشگاه در پاریس، درباره فعالیت مطبوعاتی آقای همایون می گوید:
آقای داریوش همایون قبل از هر چیز از نظر ایرانی ها اون زمان و بعد از انقلاب یک روزنامه نویس توانا بودند. ایشون بنیانگذار روزنامه آیندگان بودند در تهران که در اون موقع و موضع خیلی جالبی داشت در صحنه سیاست و در صحنه مطبوعات ایران و تقریبا همیشه سرمقاله های روزنامه آیندگان رو به قلم ایشون میخوندیم و مینوشتند و بعد از این هم که وزیر اطلاعات شدن باز هم این سرمقاله ها رو می نوشتن، ولی خب دیگه امضا نمی کردن. ولی به هر حال اون چیزی که از آقای همایون به خصوص به جا مونده و به جا خواهد موند یک روزنامه نویس تواناست و مقالاتی که نوشتن در اون زمان و بعد از انقلاب در بسیاری از مطبوعات ایران و خاطراتی که چاپ کردن، از جمله کتاب بسیار جالبی که متاسفانه دیگه کمتر در دسترس هست تحت عنوان دیروز و امروز و فردا که خاطرات خودشونو از روزهای قبل و زمان انقلاب و بلافاصله بعد از انقلاب در اونجا نقل کردن که سند بسیار جالبی است.
داریوش همایون در کنار فعالیت روزنامه‌نگاریش به سیاست نیز گوش چشمی داشت و در سال 1353 خورشیدی به حزب رستاخیز پیوست که توسط محمد رضا شاه پهلوی تأسیس شده بود و دو سال بعد به قائم مقامی این حزب رسید. او فعالیت سیاسی خود را به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی و سخنگو در دولت جمشید آموزگار ادامه داد. در این دوره و به دنبال انتشار نامه‌ای با امضای فردی به نام احمد رشیدی مطلق، نخستین تظاهرات در ایران آغاز شد که به سرنگونی سلسله پهلوی انجامید. در این میان داریوش همایون که در آبان ماه سال 1357 بازداشت شده بود، پس از پیروزی انقلاب از زندان گریخت و پس از مدتی به فرانسه رفت. او از آن هنگام تا زمان بیماری و درگذشتش به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و یکی از رایزنان حزب مشروطه ایران بود. مهدی خانبابا تهرانی، فعال سیاسی با گرایش چپ در آلمان که خود در ماه‌های گذشته در بستر بیماری بوده است و به همین دلیل نمی‌توانست به مدت طولانی سخن بگوید، درباره آقای همایون می‌گوید:
داریوش همایون از خیلی جوانی دنبال کار سیاست بود و ایشون یکی از مردانی بود که در جبهه ناسیونالیست‌های ایران تلاش میکرد، حتی با حزب سومکا هم کاری کرد قبل از 28 مرداد. بعدها هم که وزیر شد آمد به تبعید بعد از انقلاب، در اینجا هیچ فروگذاری نکرد از فکر کردن، اندیشه ورزی و اصولا تدوین نظر و سیاست برای حرکت جنبش دموکراتیک ایران. به نظر من از دست دادن داریوش همایون یک ضایعه بزرگی برای جنبش آزادی خواهی ایرانه، چه که در این اواخر همایون با اندیشه هایی که داشت، با تدوین نظری که میکرد، کمک بزرگی بود برای جنبش نوین ایران که از بعد از انتخابات آغاز شد و با از دست رفتن همایون یکی از درخشانترین چهره های روشنفکری ایران ما رو امروز ترک کرد.
از داریوش همایون چند کتاب به نام های دیروز و فردا، نگاه از بیرون، گذر از تاریخ، 100 سال کشاکش با تجدد، 1000 واژه و من و روزگارم منتشر شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت دقیقاً 19:20 است. سپاسگزاریم عزیزان که همراه رادیو فردا هستید. چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برگزار شد و برگزیدگان منتقدان فیلم ایران در رشته‌های مختلف معرفی شدند و اطلاعات بیشتر رو همکارم مانیا منصور داره.
سالن کوچک بود اما نام‌هایی که آمده بودند بزرگ بودند و جشن هر چقدر هم کم هزینه اما گرم و پرشور برگزار شد. چهارمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران شنبه شب 8 بهمن ماه در فرهنگ سرای یراسباران تهران با حضور جمع کثیری از سینماگران سرشناس، ستارگان سینما، منتقدان سینمای ایران و دوستدارانشان برگزار شد و منتقدان و نویسندگان سینمایی به منتخبین خود در رشته‌های مختلف تندیس انجمن منتقدان و نویسندگان و دیپلم افتخار را اهدا کردند. همچنین به برگزیدگان مطبوعات و منتقدان سینمایی جوایزی تقدیم شد و از دو منتقد پیشکسوت سینمای ایران تقدیر به عمل آمد. جوایز منتقدان و کارشناسان سینما ایران در برخی رشته‌ها مشترک با سیمرغ‌های بلورین فجر سال گذشته و یا جشن خانه سینما بود و در برخی رشته‌ها کاملاً متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی. از جمله جایزه بهترین نقش دوم زن که در کمال ناباوری به مهراب شریفی‌نیا، دختر محمد رضا شریفی‌نیا، بازیگر سینمای ایران به خاطر فیلم پشت در خبری نیست رسید. اما جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را نگار جواهریان، بازیگر جوان و توانای سینمای ایران بود و اون را به سیمرغ بلورین و تندیس خانه سینمایش اضافه کرد.
زهرا صادق میخوام مارو بکشی؟
بذار سلامه بذارم زمین بعد فکر هوا خورید باش. فکر میکنی من بچه‌ام؟ میخوای من رو گول بزنی؟
خیال میکنی خیلی به من خوش بذاره؟ شاید که همه شما ناله میکنی ببرم این میذارم اتون جا خودم یه کجره میگیرم میشینم سر درس و بحثم این همه طلبا.
خدایا زن نمیکشی رو آدم کن.
و به مهناز افشار از ستاره‌های سینمای ایران نیز یک دیپلم افتخار تعلق گرفت. از سوی دیگر تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد را شهاب حسینی به خاطر فیلم پرسه در مه گرفت و جایزه بهترین نقش دوم مرد به مهران احمدی برای فیلم کمتر دیده شده هیچ رسید. و سرانجام حمید فرخ‌نژاد نیز توانست برای فعالیت‌های سینمایی خود در یک سال گذشته یک تندیس از آن خود کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آقایی که میبینید منم، سهراب پسری حاج نصرالله.
تو میدونی چرا حضرت آزم گوله شیطونا خورد؟
برای این که عاشق زنش بود آقا جون.
نه، حضرت آزم گوله شیطونا خورد چون بابا بالا سرش نبود، ولی مهنو بالا سرش هم نمیذارم گوله زنش رو بخورد.
اما جایزه بهترین کارگردانی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران نصیب ابراهیم حاتمی‌کیا برای فیلم به رنگ ارغوان شد، فیلمی که 5 سال در محاقه توقیف بود و برای اولین بار در جشنواره فجر سال گذشته به نمایش درآمد.
پول درجا میکشن شما چند روز بعد
چه گروهی که دارن با حکومت
میسنگن خودمو تسلیم میکنم.
زیاد منتظرم نذاری.
تندیس بهترین فیلم را اما فیلم کیفر به کارگردانی حسن فتی گرفت، فیلمی که در جشنواره فجر سال گذشته به کلی نادیده گرفته شد و اعتراض سازندگان آن را برانگیخت. و در این میان تندیس بهترین فیلمنامه منتقدین سینمای ایران به بهرام توکلی داده شد برای فیلمنامه پرسه در مه. تندیس خلاقیت و استعداد درخشان نیز به سیاوش اسعدی فیلمساز جوان رسید. در این مراسم که فیلمسازان مطرح سینما ایران چون رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی‌کیا، سیروس الوند، رضا میرکریمی و بسیاری دیگر حضور داشتند، از دو منتقد سینمایی پیشکسوت هوشنگ کاووسی و محسن سیف تقدیر شد و بعد از آن منتقدین و نویسندگان سینمایی در رشته‌های مختلف به خودشان جایزه دادند. شهرام جعفری نژاد منتقد مطرح سینما ایران جایزه بهترین نقد را به خاطر نقدی بر فیلم درباره الی ساخته تحسین شده اصغر فرهادی تصاحب کرد و امیر قادری جایزه بهترین یادداشت سینمایی را به خانه برد. جایزه بهترین مصاحبه سینمایی نیز به سمیه قاضی زاده به خاطر گفتگو با همایون شجریان رسید. جایزه بهترین سرویس سینمایی نیز به سرویس سینمایی خبرگزاری فارس اهدا شد و بهترین وبلاگ سینمایی به بهمن عبداللهی برای وبلاگ دونده. از دیگر مهمانان جشن منتقدان سینما ایران می توان به شهاب حسینی، هانی توسلی، فاطمه معتمداریا، حمید فرخ نژاد، فرشته طاهرپور، حمیدرضا صدر و هوشنگ گلمکانی اشاره کرد. نوای ساز جلال زلفنون نیز پایان بخش جشن منتقدان سینمایی و دست‌اندرکاران سینمای ایران بود. چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در حالی برگزار شد که تنها یک هفته به 29مین جشنواره دولتی فیلم فجر باقی است، جشنواره‌ای که تاکنون با حواشی و جنجال بسیاری روبرو بوده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بالاخره انتظار ورزش دوستان به سر رسید. بازی فینال جام ملت‌های آسیا بین استرالیا و ژاپن.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
و فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای غریب، به تب و تاب شنوندگانی که به ما رو، رادیو فردا رو به مسابقه ترجیح دادن، پایان بدیم و بگید نیمه اول چگونه گذشته؟ هنوز در حال در جریانه؟
بله، بعد از گذشت 22 روز و برگزاری 31 مسابقه در میان 16 تیم، امشب جام ملت‌ها به بازی فینال رسید. نیمه اول 7-8 دقیقه پیش تموم شد. بازی ژاپن استرالیا در ورزشگاه خلیفه دوحه در قطر با قضاوت روشن ایرماتوف ازبکستانی نیمه اولش تموم شد. دو تیم استرالیا و ژاپن بعد از پشت سر گذاشتن دیدارهای نسبتاً سختی جواز صعود به فینال رو گرفتند. ژاپن و استرالیا دو فوتبال متفاوت و از دو سبک و مکتب خاصی هستند. استرالیا با اتکا به قدرت بدنی، فوتبالی بر پایه سیستم انگلیسی و البته تخصص روی بازی هوایی و چشم بادامی های ژاپنی با نظم و تاکتیکی خاصشون همراه با سرعت ذاتی و تکنیک انفرادی و البته تخصص روی زمین. در نیمه اول استرالیایی‌ها پرتعداد ظاهر میدون تونستن که کنترل کنن بازی رو، تاکتیک تیمی خودشون رو به ژاپنی‌ها تحمیل کردن. چند بار توسط تیم کایل و هریکیول بازیکنان با تجربه خودشون روی دروازه ژاپن خطرسازی کردند. بازیکنان ژاپن هم یکی دو بار موفق شدن درهای دفاع، منفذای دفاع استرالیا رو باز بکنن، روی دروازه این تیم خطر درست کردند. استرالیا با تدبیر و تاکتیک صحیح خودش در نیمه اول موفق شد با پرس به موقع خودش راه نفوذ بازیکنان ژاپن رو به یک سوم دفاعی خودش ببنده و در این کار موفق بود. البته برنامه‌های هجومی خودش هم به خوبی انجام داد. چند بار موقعیت‌های تقریبا 80-90% رو درست کرد. به هر حال بازی در نیمه اول بدون گل به پایان رسید و باید ببینیم چه خواهد شد.
آقای غریب، از نظر قد و بالا که تفاوت‌های دو تیم مشهوده، اشاره هم داشتید به تاکتیک بازی، اما میتونید بیشتر برامون توضیح بدید که چه تفاوت‌های آشکاری بین تاکتیک بازی استرالیایی‌ها و ژاپنی‌ها هست؟
بله، همونجور که اشاره کردم استرالیایی‌ها، بازیکنان استرالیا فیزیکشون خیلی بهتر از ژاپنی هاست. ژاپن عرض کردم که تخصص بازی روی زمین رو داره، چند بار امتحان کرد خط دفاع استرالیا رو روی هوا، توپای هوایی رو ارسال کرد، موفق نشد. بعدش به موقع تاکتیک خودش رو عوض کرد. معمولا خانم روانشاد بازی یک فینال در یک تورنمنت رسمی معتبر مثل جام ملت‌ها حساسه برای هر دو تیم. این دو تیم که گفتم با دو تا سبک متفاوت بازی میکنن، هر کدومشون در نیمه دوم که نیمه مربیان به نیمه مربیان معروفه، بتونن فضا و زمان رو در اختیار بگیرن و استراتژی خودشون رو به درستی پیاده بکنن و البته از موقعیت‌هایی که به دست میارن، این خیلی مهمه، خوب استفاده بکنن، قطعا تیم پیروز خواهد بود. البته این هم باز مهمه، در فوتبال خیلی چیزا مهمه، قدرت بدنی و فیزیکی هر تیم در نیمه دوم اگر کم نشه و برتری خودش رو بتونه حفظ بکنه از نظر بدنی، باز میتونه تاثیرگذار بشه تو نتیجه. و عرض کردم استفاده از موقعیت هام خیلی مهمه. من فکر میکنم استرالیایی ها بهتر از ژاپنی ها نشون دادن. البته ژاپن یک بازیکن بسیار بسیار خوبش رو به نام کاگاوا در اختیار نداره، مصدوم شد، ستاره این تیم بود و در تیم بورسیا دورتموند بازی میکنه و 24 میلیون یورو قیمت گذاشتن تیم باشگاهش، چند تا خواستگار پیدا کرده و این بازیکن در تیم ژاپن امروز بازی نمیکنه و همین به نظر من نسبت به بازیهای قبلی ژاپن در جام ملت‌ها تاثیرگذار بوده تا اینجای کار. البته
خب سپاسگزارم آقای غریب. میخواستم در عرض 5 ثانیه ازتون بپرسم که تصور میکنید، پیش بینی میکنید یعنی برنده کی خواهد بود؟
پیشبینی در فوتبال خیلی مشکله. تا حالا استرالیا خوب بازی کرده روی کاغذ.
ممنونم.
مگر اینکه اتفاق غیر قابل پیشبینی رخ بده.
سپاسگزارم. خدا نگهداریتون. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
متشکرم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب عزیزان، به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به برنامه دیدگاه ها و نه پیک فرهنگ آنگونه که در آغاز اعلام کردیم اختصاص داده شده. برنامه دیدگاه ها رو خواهید چنید و همچنین خبرها رو. خبرها رو این بار از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری بشنویم.
سلام به شما خانم روانشاد و همراهان رادیو فردا. زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی، سحرگاه روز شنبه در تهران اعدام شد. دادستانی تهران در اطلاعیه اتهام خانم بهرامی را فروش و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده است. به گفته خانواده خانم بهرامی، او پیشتر به جرایم امنیتی و به تهم عضویت در انجمن پادشاهی بازداشت شده و 10 ماه در سلول انفرادی در بند 209 اوین نگهداری می‌شده است. دختر زهرا بهرامی هفته گذشته در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد بود که مادرش در زمان محاکمه خود به قاضی صلواتی، قاضی پرونده، گفته است که اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر را به اجبار و از روی استیصال پذیرفته است. زهرا بهرامی در جریان تظاهرات ششم دی ماه سال 1388 اعتراضات روز عاشورا دستگیر شده بود. داریوش همایون، روزنامه‌نگار و وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در حکومت محمد رضا شاه پهلوی، شامگاه جمعه در 81 سالگی در ژنو سوئیس درگذشت. آقای همایون در پی زایعه مغزی چند روز اخیر را در بیمارستان و در حالت کما به سر برده بود. داریوش همایون که در پی انقلاب 57 از ایران مهاجرت کرده بود، پایه‌گذار حزب مشروطه ایران و از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون سلطنت طلب به شمار می‌رفت. آقای همایون که جزو روزنامه‌نگاران با سابقه ایران محسوب می‌شود، در سال 1346 روزنامه آیندگان را به عنوان نخستین روزنامه سراسری صبح ایران پایه‌گذاری کرده بود. به رغم استعفای همه اعضای کابینه مصر و وعده‌های حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور برای انجام اصلاحات، روز شنبه تظاهرات در شهرهای قاهره و اسکندریه برای پنجمین روز پیاپی ادامه یافت. یکی از معترضان با نام محمد درباره خواست تظاهر کنندگان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید زمان برای مبارک به عقب باز نخواهد گشت و آنچه او سیاست فریب مردم نامیده راه به جایی نخواهد برد. به گفته این معترض مصری، مردم خواهان آزادی، تغییر قانون اساسی، تغییر پارلمان و کنار رفتن حسنی مبارک هستند. و در انتها این که در خبری که لحظه پیش به دستمان رسید، حسنی مبارک، احمد شفیق، فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش مصر را به سمت نخست وزیر این کشور منصوب کرد. ساعتی پیش و در ادامه اعتراض‌های گسترده خیابانی در شهرهای عمده مصر، حسنی مبارک، رئیس جمهوری این کشور، رئیس سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی مصر را نیز به عنوان معاون خود معرفی کرد. سلشگر عمر سلیمان از 7 سال پیش ریاست سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی مصر را بر عهده داشته است. مطبوعات غربی پیش از این از سرلشکر سلیمان به عنوان یکی از قدرتمندترین چهره‌های اطلاعاتی و امنیتی در خاورمیانه نام برده بودند. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که به رغم استعفای تمامی اعضای هیئت دولت مصر، اعتراض‌ها روز شنبه نیز برای پنجمین روز متوالی ادامه یافته است. معترضان خواستار برکناری شخص حسنی مبارک از ریاست جمهوری شدند.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. اما قبل از اینکه سکان را به امیر مصدق کاتوزیان بسپاریم، اجازه بدید که من الهه روانشاد روز و شب خوشی رو براتون آرزو بکنم و یادآوری کنم که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. پس 20420-22-11-24-113 و 201-222-8287-220 در انتظار شماست.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با کنارگیری زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس در پی اعتراض‌ها در این کشور، شعله اعتراض به دیگر کشورهای عرب خاورمیانه و آفریقای شمالی هم سرایت کرد و معترضان در اردن، الجزایر، یمن و مصر در اعتراض به سیاست دولت‌های خود به خیابان آمدند. اعتراض‌ها در مصر روز جمعه شدت بیشتری داشت و در پی آن حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از کابینه خواست که استعفا دهد و توأم با تشدید تدابیر امنیتی و برقراری حکومت نظامی وعده داد که اصلاحاتی در راه است. با این همه روز شنبه اعتراض‌ها ادامه یافت. شماری از تحلیلگران شبکه‌های عربی رویدادهای چند روز گذشته این کشورها به ویژه مصر را با جنبش سبز ایران مقایسه می‌کنند. در ایران هم به رغم آنکه نیروهای نزدیک به حاکمیت در قبال حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا آن را انعکاس پیام انقلاب اسلامی ایران به خارج از مرزها توصیف می‌کنند، میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران در بیانیه این رویدادها را یادآور و در امتداد جنبش اعتراضی سال گذشته ایران ارزیابی کرده است. از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها پرسیده‌ایم که رخدادهای کنونی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا چه تشابه و تفاوتی دارد با آنچه در ایران و در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 گذشت. میهمانان این هفته برنامه در شیکاگو، احمد صدری، استاد و رئیس برنامه جامعه شناسی جهان اسلام کالج لیک فورست، و در ایران محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد سال 1388 و کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران. آقای احمد صدری، محافل جامعه شناسی جهان اسلام اوضاع رو چگونه می‌بینن؟ چرا حالا؟
این سوالی است که خیلی از روشنفکران جهان عرب هم سالها بود که می‌پرسیدن. آقای رامی خوری از روشنفکران فلسطینی که در لبنان هست این روزها، بعد از جنبش سبز مردم ایران این سوال رو مطرح کرد که چرا در عرض 30 سال مردم ایران دو بار برخواستن و بر علیه استبداد و خودکامگی اینطوری به میدان اومدن، در حالی که جهان عرب ساکت و صامت و در مقابل این پرزیدنت های مادام العمر و انتخابات قلابی هیچی نمیگن. شاید شما بعد از اینکه ایشون این مقاله رو نوشت، این وقایع رو ما شاهد هستیم که یک جنبش جدید در جهان عرب به وجود اومده. چرا امروز این اتفاقات داره میفته؟ شاید ما بتونیم حد بزنیم که افشاگری های ویکی‌لیکس تتمه مشروعیت این نظام ها رو هم به باد داد و زمینه رو آماده کرد برای اینکه مردم که از مشکلات خودشون رنج می‌بردن، از مشکلات اقتصادی و مشکلات زندگی واقعی، مشکلات عدم امکان ابراز نظر، نبود دموکراسی، جمع میشه و یک بار تبدیل میشه به یک حرکت اینگونه که بعد هم به علت تشابه کشورهای عرب به هم دیگه به راحتی اینها از هم الگو میگیرن و از این جهت بیشباهت به جنبش هایی نیست که به انقلاب مخملی معروف شدن و جهان کمونیست اروپای شرقی رو از کنترل کمونیسم به در آورد.
ببینیم که در ایران به این رویدادها چگونه نگریسته میشه. آقای جوادی حصار، خطیب نماز جمعه احمد خاتمی از شکلگیری خاورمیانه جدید با محوریت اسلام سخن به میان آورد. فعالای سیاسی در ایران این نوع نگرش ها رو چگونه ارزیابی میکنن و جوری که خودشون نگاه میکنن به این حوادث چجوریه؟
اگر زمامداران جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی بخواهند مصادره به مطلوب هم کرده باشند و بگویند که آنچه در اتفاق میفته ادامه انقلاب اسلامی، تمام زمینه ها برای این اتفاق فراهمه. نوع مواجهاتی که بین دستگاه های حکومتی با مردم صورت میگیره، مطالبات و شعارهایی که در این درگیری ها مطرح میشه مثل اسلام خواهی، مبارزه با استکبار و یا مبارزه با استعمار یا دیکتاتوری و شیوه ترک مخاصمه به تعبیری از جنسی که مثلا در تونس اتفاق افتاد و فرار دیکتاتور تونس و پناهندگیون به کشور عربی مثل عربستان، اینها خیلی شباهت داره با رفتارهای اون دوره در انقلاب اسلامی که شاه ایران فرار کرد به مصر پناهنده شد و بعد هم به خارج از مصر. خیلی طبیعی به نظر میرسه که ایران بخواد بگوید که این حرکت ها در راستای انقلاب اسلامی و در جهت سرکوب دیکتاتور هاست و این مجموعه ها را با خودش همسونشون بده و تعریف بکنه و به نوعی در جهت شکستن اون انحصاری که دنیا برای جمهوری اسلامی ترسیم کرده بر بیاد و بگوید که اگر دولت‌ها با ما همراه نیستن، ملت‌ها با رفتار ما نسبت به دیکتاتورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همسو و هماهنگند.
آقای کوروش زعیم، محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران به زنجیره رویدادهای شمال آفریقا و خاورمیانه در 10 روز اخیر چگونه نگاه میکنن؟ نقطه امید، الگو، ابزاری که باهاش قوت و ضعف جنبش سبز رو اندازه گیری کنن یا چی؟
جنبش تونس رو من هیچ ارتباطی در اون با انقلاب 1357 نمیبینم. این بیشتر الهام بخش از این جنبش اعتراضی سال گذشته ایرانه که به مردم این شهامت رو داد که اعتراضات خودشونو ابراز کنن. به این جنبش تونس جنبش اقتصادیه، یعنی در تونس که بعد از حبیب بورقیبه که با 30 سال در اونجا حکومت دیکتاتوری داشت، آقای بن علی یک مافیای اقتصادی در اونجا به وجود اومد که برای سرگرم کردن جوانا تحصیل رو فراهم آوردن براشون. بنابراین جوانای تونس امکان اینو پیدا کردن که تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، ولی از نظر اقتصادی کنترل اقتصاد رو گروه‌های نزدیک به حاکمیت در دست گرفتن که یکی از اونها که خیلی هم معروف است خانواده همسر آقای بن علیه. تحصیل کرده های تونس که وقتی از دانشگاه بیرون اومدن هیچ شانسی برای اشتغال نداشتن. برای کسانی تونس خوابیده بود فقط این صنعت توریسم بود و گاهی هم یک کمی نفت و فسفات که بیشترش رو مافیای دولتی نزدیک به دولت برش چیره بودن. برای من این جوانهای تحصیل کرده که بین لیسانس و دکترا داشتن با بیکاری و عدم اشتغال روبرو شدن. وقتی اونها اشتغال نداشته باشن طبیعتا طبقه کارگر طبقه پایین تر هم از اشتغال و درآمد کافی محروم میشن. برای من این یک جنبش اقتصادی بود. اکنون با دسترسی به اطلاعات و مقایسه زندگی خود با زندگی دیگر کشورها به ویژه تونس که خیلی نزدیک به فرانسه و اروپا هست و این تحصیل کرده هاشون که بیکار هستن دسترسی دارن و میتونن مقایسه کنن و مقایسه رو میتونن به صورت اعتراض یا اطلاعات پخش کنن در جامعه و زمینه های پخش اطلاعات بسیار بیشتر امروز تا 30 سال گذشته. بنابراین این جنبش فقط یک جرقه میخواست و این جرقه رو فکر میکنم پارسال جنبش مردمی ایران براشون فراهم کرد.
پس میشه یه تفاوت نظری اینجا مثلا بین دیدگاه شما و دیدگاه آقای جوادی حصار دید؟
ببینید بله، دید مختلفه. ببین زمان رو ما باید در نظر بگیریم. جهان امروز با جهان 30 سال پیش خیلی فرق میکنه.
پس بذاریم دو مرتبه که برگشتیم نظر ایشون هم بپرسیم، بعد اون وقت نوبت شما میشه. آقای احمد صدری، یک نقطه نظر اینه که در این کشورها برخلاف ایران پیش از انقلاب چانه‌زنی حزبی و نهادهای مدنی تو این 30 ساله حالا قبلش تا حد زیادی پا گرفته، مثلا بیشتر در مصر و تونس و حتی در الجزایر و کمتر از همه در یمن، و در نتیجه ساختارهای این 4 تا کشور با همه تفاوتاشون نه استبدادی و خودکامه به اون صورتی که مثلا ما در تاریخ ایران باش مواجه بودیم قرنها، که اقتدارگرا و دیکتاتوری اما مبتنی بر احزاب و نهادها بوده و در نتیجه این شانس هست که حالت انفجاری طبق این نظر پیدا نشه. تحلیل غالب در میان خاورمیانه شناسان چیه؟
اول عرض کنم که من با جنبه‌های از نظرات دوستان در ایران موافقم، با آقای جوادی حصار موافقم، از این جهت که این حرکت‌هایی که الان داره اینجا رخ می‌ده در دنیای عرب یه شباهتی داره به انقلاب اسلامی ایران و شباهت از این جهت هستش که دولت‌هایی که در اونجا هستن به ویژه الجزایر، تونس و یمن دولت‌هایی هستن که تقریبا هیچ پایه در میان مردم ندارن و کاملا به روی پای نیروهای امنیتی ایستادن و علت نابودی سریع آقای بن علی هم همین بود. از این جهت به نظر من شباهت در آن اینها به انقلاب اسلامی بیشتر از جنبش سبز. ولی از این نظر هم درسته که در این جاهای مثل تونس خب مشکلات اقتصادی، فساد زیاد و احساس اختناق، اینها همه عوامل موثری بودند. و البته این انقلاب ها همه از هم یاد میگیرن. من نمیگم که جنبش سبز اثری نداشته بر روی اینها. ما میدونیم که انقلاب ایران از ابتدا این اثری داشت بر جنبش های اروپای شرقی. در گدانسک لهستان از این جنبش صلح‌آمیز مردم ایران در برابر ارتش یاد گرفتن. و به هر حال خیلی جالبه که دولت ایران الان میگه که جنبش سبز جنبش انقلاب مخملیه، در حالی که برعکس بوده، در واقع اونها بودن که از انقلاب ایران آموختن. من فکر میکنم که در این کشورهایی که فرمودین تنها جایی که میشه گفت یه مقدار بدبستان واقعی در حد جامعه مدنی و جامعه سیاسی در بین گروه‌های مردم وجود داشته مصر بوده، که یه مقداری آزادی احزاب وجود داشته. در اون تا کشور دیگه این تقریبا وجود نداشته. من دو بار به تونس سفر کردم. یک دوستی دارم اونجا به نام خانم عایشه العروفی. خانمی است از تقریبا 65 سالشه، مادر بزرگی است. و من که اونجا رفته بودم پارسال، ایشون رو به جرم اینکه یک استاتوسی در فیسبوکش گذاشته که اینا گفتن اشاعه شایعات و اینهاست، یه حرف خیلی خیلی ساده‌ای که زده بود، اینو به دادگاه بردن و به چندین سال زندان محکوم کردن. یعنی به هیچ وجه آزادی، حتی آزادی ابراز نظر در فیسبوک نمیدادن. و هر جا که در این کشور آدم میرفت، پر از این پوسترهای عظیم آقای بن علی بود که دستش روی قلبش گذاشته بود و خلاصه اعلام میکرد که همه زندگیش برای مردم تونس است.
آقای صدری، ولی مثلا حضور کمونیست‌ها حتی توی چانه‌زنی‌ها و احزاب دیگه چی؟ اینا یا جزء تفاوتایی که با نظام‌های استبدادی هستش نیست، حتی اگر محدودیت و حبس و اینها هم وجود داشته باشه؟
من بیشتر تشبیه می‌کنم مصر رو، ولی اون سه کشور دیگه رو، به این تعداد احزابی که در زمان شاه قبل از هزار رستاخیز وجود داشت. مردم به شدت بدبین بودن به این احزابی که بودن. یه مسئله دیگه هم که در جهان عرب واقعا هست، احساس تحقیریه که مردم می‌کردن، هم در مقابل نیروهای دولتی، که ما می‌دونیم شروع داستان تونس خودسوزی اون فردی بود که یک پلیس زن یک سیدی به گوشش نواخته بود و بازداشت کرده بود اون چرخ میوه فروشیشو. این تحقیر در مقابل نیروهای دولتی و همینطور تحقیر در برابر اسرائیل، تحقیر در برابر آمریکا، یک نارضایتی عمیقی رو در دنیای عرب به وجود آورده. و این حرکتی که داره الان رخ میده به نظر من از این جهت خیلی مهمه، صرف نظر اینکه چه اتفاقی در آینده بیفته. این داره به نحوی اعتماد به نفس مردم عرب رو، مخصوصا احساس عقب موندگیشون رو، در برابر یه جایی مثل ایران که مرتب مردم برمیخیزن و حقوق خودشون رو میطلبن، این رو باز خواهد گردون و تفاوت‌های اساسی ایجاد خواهد کرد در سیاست خارجی کشورهای عرب نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل. دیگه این رهبرا نمیتونن اینطوری وابسته باشن. تنها کشوری که در این منطقه به صراحت در مقابل آمریکا ایستاد و اجازه نداد از خاکش برای حمله به عراق استفاده بشه، ترکیه بود. در حالی که این دولت‌های در این منطقه چون که نمیتونن متکی به مردمشون باشن، ناچارن که سر فرود بیارن. تا همین جاشم خیلی حرکت مهمیه که تمام معادلات سابق قدرت‌های منطقه وابسته به آمریکا رو، به ویژه اسرائیل رو، به هم خواهد زد.
آقای جوادی اسار، تحلیل آقای صدری رو شنیدین و قبلش تحلیل آقای زعیم رو.
شما فرمودید که چرا در ایران حرکت‌هایی که در جهان عرب، تونس و مصر داره اتفاق می‌افته رو شبیه به انقلاب اسلامی تعریف میکنن. من عرض کردم به خاطر این دارن تعریف میکنن که این شباهت ها اینجوری وجود داره. اما این که انقلاب 57 برای مردم تونس و مصر الگو بوده یا حرکت های اعتراضی دیگری که ملت ایران در این سالها داشتن، من انگشت تأکید بر هیچ کدومش نمیذارم، چون هم شرایط ایران در اون سالها و شرایط امروز مصر و اردن و کشورهای دیگه عربی مثل تونس متفاوته و هم حتی شرایط امروز ایران با اون کشورها تفاوت جدی داره. اینجا اعتراضها بیشتر بر تخلفات انتخاباتی و اصلاحات بود، نه برای تغییر رژیم. به طور جدی شو عرض میکنم، ممکنه این شعارها همه مطرح شده بوده، یعنی در بخشهایی این شعارها مطرح بوده که میخوان رژیم عوض کنیم، یه عده گفتن جمهوری ایرانی میخوان، یه عده دیگه گفتن اصلا حکومت با نوعش دوباره به رفراندوم گذاشته. همه این شعارها مطرح شده. ولی اگه بخوایم محور حرکت رو از انتخابات شروع بکنیم و تخلفات انتخاباتی و درگیری هایی که به دنبال انتخابات اتفاق افتاد، جنس درگیری ها و جنس مخالفت ها و رهبران اینها کاملا متفاوت است با جنسی که داره در مصر اتفاق میفته یا در تونس اتفاق افتاد یا ممکن در کشور دیگه از این دست اتفاق میفته. یکی از چیزایی که اشاره میکنم که به شدت در ایران بهش بی‌توجهی نشون داده میشه، حرکت احزاب در اون منطقه است. یعنی مثلا در مصر جمعیت اخوان المسلمین تا چند ساله که به طور جدی و ارگانیک داره با حاکمیت مبارزه قانونی میکنه و کارشون هم به جای رسیدن به انتخاباتشون تحریم کردن، گفتن ما دیگه انتخابات رو شرکت نمیکنیم، الان هم مردم رو دعوت کردن به مبارزه با رژیم. ولی این جنس حرکت در انعکاس هایی که داخل ایران داده میشه به ویژه از طرف دستگاه رسمی حکومت اصلا بهش انگشت تاکید گذاشته نمیشه که احزاب قدرتمندی هم در مصر هستن که این احزاب دارن سازماندهی میکنن مردم رو و به خیابون ها میریزن. فقط حرکت توده‌ای مردم، مبارزه با اونها با دیکتاتورها، تأکید اونها بر اسلام خواهی انگشت تأکید گذاشته میشه و اینها برجسته میشه. طبیعی هم هست هر کسی از ذهن خود یار این جریانات میشه و از نگاهی که خودش دوست داره تفسیر کنه ماجرا رو تفسیر میکنه. اونها هم آزادن، هر کسی دلش میخواد اونجوری که اتفاق میفته مسائل رو منعکس بکنه. تمام دستگاه‌های خبری شرق و غرب عالم هم رویه اصلیشون این است که نگاه خودشون رو معمولا در انعکاس خبر تأثیر میدن. متاسفانه این یه چیزیه که نمیتونیم انکار بکنیم. الان مثلا از چیزهای مشابهی که توی این اتفاق در مصر افتاد، نمونهش در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری ایران افتاد، میشه شباهت تام و تمامی داشت قطع اس ام اس ها و دستگاه‌های ارتباطی
اینترنت
این شباهت ها رو دارن. نوع برخوردهای خیابانی خب اینا تاثیر میذارن رو هم دیگه. حکومتی مثل حکومت مصر یکی از رموز ماندگاریش رو تعامل با قدرت های جهانی میبینه. بنابراین وقتی که مثلا دبیر کل سازمان ملل بهشون هشدار میده که شما در نبردهای خیابانی که با مردم دارید رعایت حال مردم رو بکنید، اونا نمیتونن بگن که به شما چه ربطی داره، چون بالاخره نیازمند حمایتون هستن. خیلی ایران وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای زعیم.
ببینید بجز مصر که شباهت فرهنگی زیادی با ایران داره، کشورهای دیگه که الان در این زنجیره نارضایتی ها الان هستن و یکی یکی دارن به این مرحله کشته میشن، مثل همون الجزیره، تونس، مراکش، اردن، یمن، سودان، موریتانی، اینها تفاوت فرهنگی زیادی با ما دارن. برای این صرف این که رئیس حکومتشون فرار کرده و رئیس حکومت ما هم 3 سال پیش فرار کرده، این دوتا رویداد رو مشابه هم نمی کنه. ما باید به دلیل این جنبش نگاه کنیم. تو تونس فکر کنم مشابهت زیادی به کشورهای دیگه شمال آفریقا هم داره. اونها این فرهنگ حکومت مرکزی رو که ما 3000 ساله داریم و مصر هم داریم نداره. یعنی اون اطاعتی رو که ما طبق فرهنگمون عادت کردیم به حکومت مرکزی داشته باشیم و حاکم خودمون رو تحمل کنیم و همیشه در نهایت اطرافیانش رو سرزنش کنیم و تا اون ثانیه آخر صبر کنیم پیش از این که اون خودش رو گناهکار بدونیم، اونا این سابقه رو ندارن. اونا همه دولت‌هایی هستن که یا از توسط کشورهای دیگه اونجا گماشته شدن یا به هر حال قدمتی کمتر از 100 یا 200 دارن، مثل تونس که سال 56 بعد از 75 سال مبارزه مستقل شد و دولت خودش از سال 56 داشته تا حالا. بنابراین اون احترامی رو یا اون تقدسی رو که کشورهای مثل ما برای حکومت مرکزی قائلن، اون مردم قائل نیستن. اونا میخوان دولت مرکزی نیازهای خودشون رو فراهم بکنه. توی تونس همونجور که شهر دادم، شما یک اقتصادی رو میبینید که اقتصاد سالم نیست و توسط گروه‌های خاصی کنترل میشه که اونا بی اندازه ثروتمند میشن، در حالی خود کشور نه تنها مردم فقیر میمونن ولی پیشرفت اقتصادی هم نمیکنن. یعنی زمینه‌های توسعه صنعتی یا توسعه کشاورزی و اشتغال پیش نمیاد، ولی درس خوندن و تحصیل کردن فراهم بوده، مثل همه کشورهای شمال آفریقا فراهم بوده، مثل ایران. برای عده زیادی تحصیل کردن، اومدن بیرون کار نیست، شغل نیست، اینا تحقیر میشن. اونی که تحقیر شده این طبقه هستن، طبقه هستن که تحصیل کردن، انتظار دارن که با اشتغال خودشون وارد طبقه متوسط بشن و نمیتونن، مجبورن برن تاکسی رانی کنن، مجبورن ساندویچ فروشی کنن، مجبورن بیکار بمونن. اینها دسترسی به اطلاعات دارن، این اطلاعات نارضایتی پخش میشه تا کم کم این عدم پیشرفت اقتصادی یا رکود اقتصادی آثارش رو طبقه پایین که طبقه کارگری کشاورزه میذاره. اونها وقتی میبینن که نتیجه سیاست‌های دولت مرکزی که در فساد قوطه‌وره و ثروتمند شده ولی فرض کنید کارخونهشون نمیتونه حقوق اینو بده یا کارخونه ای نیست که دیگه اینا کار بکنن، تحت تاثیر اون طبقه ناراضی که باید به طبقه متوسط میپیوسته ولی نتونسته قرار میگیرن. و اینها چون اون سران حکومت اون پیشینه فرهنگی رو ندارن که خودشونو مقدس بشمرن و در جای خودشون محکم احساس کنن، فرار میکنن. این با فرار سران حکومت ما فرق میکنه. من این دوتا رو به هیچ وجه مشابه نمیبینم. درسته که خود عمل فرار یکیه، ولی دلیلش اون عدم اعتماد به نفس به حتی حق حاکمیت اون حاکمه که باعث فرارش میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
می‌رسیم به جمع‌بندی. آقای صدری، نظرتون درباره این تفسیر خطیب نماز جمعه تهران چیه که خاورمیانه جدید با محوریت اسلام داره شکل می‌گیره؟
نمی‌دونم چگونه این تفسیر رو می‌کنن. در این شعارها مسلمان‌ها هستن، اسلام‌گراها هم هستن، ولی اینها اسلامیست نیستن. اینها نمی‌خوان حکومت اسلامی تشکیل بدن. در این که امروز اسلامیسم در واقع جنبه ملی دیگه نداره. تنها جایی که ما اسلام سیاسی رو می‌بینیم در جنبش‌های بین‌المللی نیست انگار و تروریست از قبیل القاعده هست. در سایر این کشورها از حزب الله لبنان تا اخوان المسلمین مصر اسلام یه جنبه ملی داره، جزئی از حرکت ملیه. در جنبش سبز هم همینه، اسلام جزئی از فرهنگ ایران قلمداد میشه و حرکت در جهت عکس اسلام سیاسی هست. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم عرض کنم، فرمودن یکی از دوستان در ایران اهمیت بسیج نیروهاست که در اصل توییتر و یوتیوب و فیسبوک و مخصوصا کانال‌های نسبتا مستقل از دولت از قبیل الجزیره مردم میتونن در غیاب محل‌هایی که میتونن با هم جمع بشن و نیروهاشون رو با هم دیگه تجهیز بکنن، الان امکان وجود داره و با جمع شدن فشارهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی و احساس عدم قدرت امکان ابراز نظر، اینها وقتی با هم دیگه جمع میشن با توجه به اون رسانه‌های جمعی که این امکانات جدید رو به وجود آورده، محیط رو بسیار برای قدرت‌هایی که ریشه در میان مردم ندارن و استبدادی هستن و وابسته به نیروهای خارجی هستن، این 50-75 سال حکومت این نیروها بر دنیای عرب به نظر میاد که داره به پایان میرسه.
آقای جوادی سار، شما
ضمن احترام به نظرات دوستان محترم، طبیعی است که در شرایطی که دولت ایران و حاکمیت ایران مورد هجمه بین‌المللی است، اینها پشتوانه های خودشون رو در جهان اسلام به رخ بکشن و بگن این حرکت هایی که داره اتفاق میفته از جنس انقلاب اسلامی است. طبیعی هم است که این کار بکنن. اما در میان کارشناسان و صاحب نظران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به اون غلظتی که در بعد انقلاب اسلامی سخن از ولایت فقیه و جمهوری اسلامی گفته میشد، در این شعارها تا کنون چیزی به چشم نیامده. ضمن اینکه حرکتی که در سالهای قبل تر در ایران اتفاق افتاده، حرکت‌های اعتراضی نسبت به رفتارهای حاکمیتی، به هیچ وجه نباید به معنای اسلام ستیزی تفسیر بشه. اسلام جزئی از مؤلفه های هویتی در ایرانه. در شاخصه جنبش سبز حرکت براندازانه وجود نداشت، اما اینجا حرکت های براندازانه کاملا مشهود است.
و آقای زعیم، نکته آخر.
ببینید، همینجور که گفته شد، اسلام جزء فرهنگ ماست و جزء فرهنگ تمام مردمیه که از اینجا تا شمال آفریقا زندگی میکنن. ولی من خطری برای آینده تونس که تبدیل به یک حکومت مذهبی بشه نمیبینم، چرا که الان حکومت مذهبی در ایران تجربه شده و چهره دیگه‌ای که متاسفانه از اسلام افراطی حکومت‌های مانند طالبان و گروه‌های مانند القاعده به وجود آوردن، الگوی خوبی هیچ کدوم برای حکومت آینده تونس نخواهند بود. من تصورم اینه که تونس در حالی که فرهنگ خودشو که فرهنگ اسلامی حفظ خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که همین حکومت جمهوری که دارن تبدیل به یک جمهوری بکنن که عزل رئیس جمهور طبق قانون آسون باشه و مجبور نشن خونریزی کنن به خاطر عزل رئیس جمهور، رأیشون شمرده بشه و بتونن آهسته آهسته وارد جرگه کشورهای دموکراتیزه شده بشن.
با سپاس از شما آقای کوروش زعیم، آقای محمد صادق جوادی سار و آقای احمد صدری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، بگذارید برخلاف همیشه این برنامه را با یادآوری درگذشت یکی از پاهای ثابت آن به پایان ببریم. داریوش همایون، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی در نظام سابق، مؤسس روزنامه آیندگان و بنیانگذار و رایزن حزب مشروطه ایران، جمعه شب در 81 سالگی در ژنو درگذشت. داریوش همایون را صاحب نظران، فعال، روزنامه‌نگار با سابقه و مفسر صاحب سبکی می‌دانستند با این شاخصه که در پی انقلاب بهمن 1357 و سالهای خروج از ایران پیش از بسیاری از دیگران می‌کوشید با گذر از خط و مرزهای سیاسی زمینه گفتگو را فراهم کند. در آذر ماه در این برنامه از او پرسیدم نظرش درباره بیانیه میرحسین موسوی در سالگرد عاشورای 88 چیست و او پاسخ داد:
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد. نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثری است که میشود فعلا انتظار داشت، و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم، و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است به دلیل همین مصالحه. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی آنچه که ابراز میکند حساب شده است، و ما هم اگر به جای او میبودیم در ایران میخواستیم کار بکنیم، فکر میکنم از بیش از اینها بر میامدیم.
داریوش همایون بار آخر در این برنامه رویدادهای سال 2010 را بررسی کرد. جای خالی داریوش همایون را در برنامه‌های آینده و هر جا گفتگو میان نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی است حس خواهیم کرد. امیر مصدق کاتوزیان.